خبر.
پرداخت 1700 میلیارد تومان تصویران برای نوسازی واحدهای مسکونی سیستان و بلوچستان. مجید جودی مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن با بیان اینکه با حضور رئیس جمهور در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان تصمیمات گسترده و توسعه‌ای برای بهبود وضعیت مناطق مسکونی در این استان گرفته شده است. گفت برآوردهای اولیه از میزان خسارت‌های وارد شده انجام شد و در نشست هیئت دولت روز گذشته نگاه توسعه‌ای برای نوسازی واحدهای مسکونی در جنوب استان سیستان و بلوچستان ارائه شد. مدیر کل بازسازی بنیاد مسکن همچنین افزود طبق برآوردهای اولیه 14,000 واحد مسکونی در این استان بر اثر سیل دچار خسارت‌های 100% شدند و 8,000 تا 9,000 واحد مسکونی هم دچار خسارت‌های تعمیراتی شدند. جودی یادآور شد ارزیابی‌های واحد به واحد توسط نیروهای بنیاد مسکن آغاز شده و ما عملاً از روز گذشته کار بازسازی و آواربرداری واحدهای مسکونی را در این مناطق آغاز کردیم. او درباره تسهیلات پرداختی به این مناطق هم گفت برای واحدهای شهری 50 میلیون تومان تسهیلات و 12 میلیون تومان کمک بلاعوض، برای واحدهای روستایی 40 میلیون تومان تسهیلات و 10 میلیون تومان کمک بلاعوض و برای اسباب و اساسی واحدهای مسکونی 15 میلیون تسهیلات و 5 میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته شده است. متشکر از همراهیتون. بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد رو همراهی می فرمایید. پنج شنبه سوم بهمن ماه 1398 خورشیدی، روز برفی و عصر برفی. همه شما بزرگواران به خیر و نیکی انشاءالله. در خدمت شما خوبان هستیم با اقتصاد هنر.
آنچه خواهید شنید چکیده ایست از گفتگویی درباره اقتصاد هنر و مشخصاً اقتصاد هنر در حوزه بازار موسیقی و بررسی مافیا و رانت در این بخش که از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
در 50 سال گذشته به واسطه یه تعداد زیادی از فیلم‌های سینمایی، رمان‌ها و داستان‌هایی که بر اساس شناخت مافیا و روابط آنها تهیه شده، این واژه برای نامیدن روابط، محافل و مناسباتی که تمرکز در تجمیع پول، قدرت و تبلیغات را مورد نظر قرار داده باشند، درست و یا نادرست به کار برده می شود و واژه مافیا به بسیاری از موضوعات چسبانده می شود، از جمله موسیقی. شکی نیست که از اواسط قرن 20 میلادی با گسترش روزافزون صنعت تبلیغات و تولید رسانه‌ها و حامل‌های موسیقی، تشکل یافتگی و تجمیع قدرت در شاخه‌ها و زیرشاخه‌های استعدادیابی، ستاره‌سازی و تولید موسیقی با آنچه که پیش از آن وجود داشت بسیار متفاوت شده و به هر حال خواه ناخواه زیر مجموعه ای از قدرت، ثروت و اهداف کوتاه و یا بلند مدت قرار می گیرد. آنچه در این بین می تواند مورد بحث و تأمل قرار گیرد نوع جهت‌دهی این سازمان ها در جامعه و نقششان در فرهنگ عمومی و وضعیت روانی جامعه است که می تواند مثبت و یا مخرب ارزیابی شود. و بستگی دارد که برایند سلسله عوامل همگرا و اتفاقاتی که در این بین پیش می آید در نهایت تا چه اندازه تأثیر گذار باشد. در بدنه تولید و عرضه موسیقی در ایران امروز نیز از مافیا و روابط مافیایی سخن گفته می شود، صرف نظر از اینکه اطلاق این واژه به چنان بدنه‌ای تا چه حد درست و یا نادرست است. در نتیجه این واقعیت معلوم می کند که دیگر مانند گذشته ها تنها استعداد و توانایی فرد هنرمند نیست که عامل تعیین کننده به حساب بیاید، بلکه درجه قریحه و توان خلاقانه فرد نیز در رتبه های مابعد و بعد مابعد قرار می گیرد و جای آن شناخت و درک و استعداد جذب و بهره‌وری از روابط درون سازمانی مورد نظر و حائز اهمیت است. برخی از منتقدان موسیقی برانند که سلطه روابط و مناسبات مافیایی به نوعی از استعدادکشی، نوچه پروری و مطرح کردن میان مایگان در عرصه هنر انجامیده و ارزش‌ها را برای جذب مخاطب بیشتر، سطحی کردن تولیدات به بهانه انبوه سازی و مطرح کردن افراد بیمایه و عوام فریب قربانی کرده و می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. موضوع صنف موسیقی رو داریم، روی صحنه، پشت صحنه، پشت پرده، آنچه که به اهالی موسیقی برمیگرده و اعتراضات و انتقادها و مباحثی است، از جمله اینکه آیا ما مافیا موسیقی داریم یا نداریم. در خدمت مهمان گرانقدر هستیم و تا پایان برنامه دوست داریم که ما رو پذیرا باشید. در خدمت مهمان گرانقدر جناب آقای سید امیرعباس ستایشگر، رئیس هیئت مدیره مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری هستیم. آقای ستایشگر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، استاد ارجمندم، همکاران. ممنونم که منو به برنامه دعوت کردید. امیدوارم صحبتهایی که اینجا میکنم شفاف، راهگشا و زیر سایه حقیقت باشه.
سلامت باشید. البته این تیتر رسمی شما است، تحصیل شما موزیسین هستین، تحصیل کرده موسیقی و دکترای ادبیات هم دارید و در مباحث فرهنگی و هنری و نشر و اینجور مباحث شناخته شده هستید. قدرشناس شما هستیم.
تمنا دارم.
قرار بود که خدمت جناب آقای محسن رجب‌پور هم باشیم، مدیر عامل مجمع صنفی ناشران آثار شنیداری، به دلایلی توفیق پیدا نکردیم و این بخش مافیا شاید بیشتر مربوط به ایشون میشد تا بخوایم از شما سوال بکنیم، چرا که ایشون ارتباطات وسیعی داره و به عبارتی همه نوک پیکان ها سمت ایشون هست. اگه می بودن هم از خودشون دفاع میکردن و بندن به نماینده از جامعه موسیقی سوالهایی رو طرح میکردیم و ایشون شخصیتی انتقاد پذیر هستن و اصطلاحاً پای کارهایی که کردن ایستادن میستن و به طور جدی دنبال کننده هستن. اما خب مباحثی بوده و هست و احیانا خواهد بود که خودشون بهتر میتونستن پاسخ بدن. حالا ما لابلای برنامه شما هر جا احساس کردید که میخواید ورود به این موضوع بکنید، ما از زبان شما بشنویم. بالاخره این بحث هست که هر کسی به راحتی نمیتونه بیاد جلوی دوربین، در سریال تلویزیونی، در سینما، در صحنه ها، در تالارهایی که اسم و رسمی دارن، حتی شما پول هم بپردازید نمیتونید بیایید. خب قاطبه جماعت موسیقی در کشور که جوانان خوشفکر و معتقد و متعهد که میخوان کار بکنن و دیده بشن، اما هرچی تلاش میکنن فقط کفش باره میکنن و نمیرسن، نه جلوی دوربین میان. در برنامه‌ای هم که وجود داره دنبال ستارا بیشتر میگنن که جذب مشتری بشه، از این دست موارد که کارهای رسانه‌ای دارن، اینها مخفول میمونن به معنای واقعی و حلقه مفقوده توسعه و فرهنگ معنویت جایگاه حقیقی موسیقی ایرانی، موسیقی ملی با تمام ابعاد و ژانرهاش در این هست که این سفره پهن نیست برای همه، محدود شده و این محدودیت زجر آور شده. آقای رجب‌پور یه برنامه‌ای داشته که در ارتباط با اقتصاد هنر صحبت می‌کرده، آقای حامد هومن هم کنارش نشسته.
بله.
و دو تا از کارخونه‌ها، یکی از کارخونه‌ها میان حامی میشن، اسپانسر میشن. این حالا یه مثال خیارشور ایشون تو فضای مجازی و
بله،
تمام فارسی زبانان جهان حتی ترجمه هم میشه، میرن میگن آقا چه فضای حاکمی، این چه صنفیه. خب از یه منظر ایشون رئیس صنف بوده.
بله.
شما رئیس هیئت مدیره هستید. خب صنفی که خودش قراره به مشکلات موسیقی پردازه وقتی این صحبت ها میشه، یا اینکه یه تیکه از این صحبت ها میاد بیرون از اون یک ساعت صحبت که اگر خوب بود امشب میبودن و ما میشنیدیم اون صحبت قبل چی بوده، ما که نبودیم، همه نبودن که، یک جمع خاصی بوده، این به ذهن ها متبادر میشه که چند شرکته که از انگشتان یک دست هم کمتر تعداد، چون اینا وصلن به دولت ها و بعضی از مدیران و حتی فراتر از مدیران، که اگر مجوزم نمیگیرن میان میگن ما مجوز گرفتیم، اصلا شما کاری نیستید، این شعر رو مجوز ندید. باقی بهمنی گفته بودن آقا شما مجوز نمیدید، ما گرفتیم مجوز رو. یا از این دست موارد. خب این شایبه ایجاد میشه که 600 تا شرکتی که وزارت ارشاد مجوز داده یک سال و نیم رفتن از یک فیلتری رد شدن و آمدن، طبیعتا نمیتونن فعالیت کنن. من نوعی الان میخوام یه سالونی رو بگیرم، کسی که پول نقد داره و سالیانه اصطلاحا اینا رو سلفخری میکنه، در اسلام سلفخری حرامه. شما نمیتونید بگید باقی رو پیش خرید کنید بگید آقا اینا همش مال منه در این صورت، و یک چیز ناچیزی به باغبان بدید که زحمت کش اصلی اونه. بعد میبینیم که بهترین خواننده رو آوردی، بهترین گروه، ولی به شما سالن داده نمیشه، میگه رزرو تا 3 سال. یعنی یه شرکتی میگه آقای صداش که شما تا 5 سال حق نداری جای بخونی، یعنی صدای شما رو خریده و 2 سال استفاده میکنه، میذاره کنار، شما 3 سال زجر میکشی یا مجبور میشی بری خارج از کشور یا بیکارم باشی که زندگی تو خیابون باید بشینی ساز بزنی. این دست مواردی که واژه مافیا رو پررنگ میکنه.
ببینید راجب موضوع اولی که راجب آقای رجب‌پور فرمودید، من فکر میکنم هر کسی دو شخصیت حقوقی و حقیقی داره. به هر حال ایشون ممکنه یک تهیه کننده برجسته موسیقی باشه، در یک جمعی صحبت کنه، ممکنه به عنوان یک مدیر عامل مجمع صحبت کنه.
پس بحثشون اقتصاد هنر بوده،
یعنی که باید خودشون در اصل راجبش صحبت کنن. ولی ببینید من نمیخوام، واقعا هدفم این نیست یک ارگان خاص و مقصر بکنم توی صحبتام با شما. ببینید من وقتی یک مؤسسه ای دارای تمول مالی هست و میتونه لینک هایی رو بالاتر از قانون با کسانی که تصمیم گیرندن داشته باشه، هر جا فرقی نمیکنه. ببین ما الان چند حوزه، همونجوری که اول فرمایشتون شما فرمودید، خواهش می‌کنم، ما یک سیستم در رسانه ملی داریم برای موسیقی، یک سیستم در حوزه داریم برای موسیقی، یک سیستم در ارشاد داریم برای موسیقی و جاهایی که میتونن متولی باشن. ما باید ببینیم اونها چطور اجازه فعالیت دارن. یه بار راجبه یه کنسرتی صحبت میشد که آقا چرا فلانی اینقدر دستمزد گرفته. من همیشه میگفتم اونی که گرفته که مؤاخذه نیست، اونی که این دستمزد رو پرداخت کرده باید برین باهاش صحبت کنید که شما چرا این پول رو دادید. ببینید این لایه‌های بازی هستند که قرار میگیرن. یه موقع در دفتر موسیقی میگفتن که سربرگ فروشی میشه، یعنی یک مؤسسه یک مجوزی به خاطر یک روابطی گرفته و اونجا میاد به یک خواننده، به یک جوانی میگه آقا به من پول بده، من رو سربرگم براتون مجوز بگیرم. این اگر بخوایم ببینیم چه جوری حل میشه، من وقتی از صنف صحبت میکنم راجع به شخص خودم صحبت نمیکنم، چون من یک سال دیگه از این صنف میرم و همکار دیگه‌ای میاد که کارها رو انجام بده. دولت اگر میخواد این مسئله رو حل کنه، باید به صنوف اختیارات بده. صنف حلقه است بین هنرمند و مردم و دولت. صنف به خاطر تخصصی که داره میتونه مسائل رو تلطیف بکنه. ما الان فکر میکنم من 4 سال پیش یک مشکلی داشتیم، پروانه نشر ما رو چون کلمه نشر نداشت در وضعیت مالیاتیمون دوچار مسئله میشدیم، با اینکه در قانون معاف هستیم. ممیز مالیاتی میگه شما اسم نشر ندارید،
به عنوان فعالیت خدماتی محسوب میشه و مالیات تکلیفی برزمش هست. بله.
ما 4 سال نتونستیم اینو درست کنیم. من با 3 مدیر کل صحبت کردم راجع به این موضوع که آقا مجمع هزینهشو میده، پروانه شرکتو بگیرید، این رو یه کلمه نشر بذارید پس بدید. این اتفاق نیفتاد. به طب من فقط دولت رو نمیبینم، من استنباط میکنم موسیقی به خاطر اینی که برخلاف حمایت هایی که ازش نمیشه چرخه اقتصادی بالا داره، چون هرچه که جلو میریم موسیقی جدی کمرنگتر نحیفتر میشه و موسیقی که میتونه، حالا من قائل به کلمه جدی و شوخی اینا نیستم، ولی مجبورم کلماتی رو استفاده کنم که در عمومیت جامعه جاریه و مخاطب ما متوجهش میشه. موسیقی جدی کمرنگ میشه و موسیقی که دیدگاه تجاری بهش تزریق میشه گردن کلفتر میشه. در اصل من در این سیستم فقط دولت رو مقصر نمیدونم. من فکر میکنم میخوان که اینجوری باشه.
بله آقای ستشگر، این بحث اقتصاد هنر خیلی مهمه، اینکه چقدر هنر باید به سمت سوی اقتصاد بره، چقدر ما باید دنبال حامیان باشیم. اینکه یه مستندی ساخته میشه، اینکه یک فیلمی در رابطه با موسیقی و موسیقیدان ساخته میشه، خب شاید تبعات مالی آنچنانی نداشته باشه. شما در صحبت قبلتون به گردش مالی اشاره کردید که جذابیت داره برای بعضی از مدیران و تهیه کنندگان از این دست موارد. سال 86 ما یک بررسی کردیم کل گردش مالی، این چیزی که ترنوبر میگن دولتی و خصوصی، کل جمع دولتی شاید 8 میلیارد هم نمیشد، کل مراکز که از دولت بودجه میگرفتن، ما بقیش خصوصی کنسرت ها رفت آمد و از این دست میشد 80 میلیارد تومان، که این عدد صفر ناچیزه، حتی در برابر بودجه پژوهش که گذاشته میشه 1% که عموماً هم اجرایی نمیشه، تو دانشگاه ها مخفول میشه و هیچ پژوهشی آنچنانی نمیشه، حالا در مجموعه مثل رویان اینا بحثا جداست، ولی اون 1% هم که دولت تعیین میکنه که آقا تابلو بخرید از آثار حمایت بکنید وزارت خونه ها، که اتفاق نمیفته، این حتی 0% هم نیست، یعنی یک تنخواهی است، یک مثلا یک نهاد خیلی بزرگ شاید تنخواهش باشه که فعالیت برون مرزی داخلی داره از این دست موارد، مثل امور خارجه و اینجور چیزا. اینا که داریم میگیم نسبیه، ما که عدد واقعی رو نمیدونیم، میخوام میگم که الان به فرضم دو برابر شده باشه، موسیقی گردش مالی آنچنانی نداره. شاید یه تهیه کننده خوشش بیاد از اینکه از یه کنسرت 100 میلیون گیرش اومده، یک بازاری باید شب استرس داشته باشه که چکش برگشت نمیخواد، تیراهناش میره میاد، دلار میره بالا میاد پایین، یا نه اینجا کنسرت سالن از 10 میلیون میشه 40 میلیون تومان، شبی بلیت 100 هزار تومان میشه 150 هزار تومان، پس اتفاق نمیفته. اون استرس فقط به خاطر مجوزه که شب اجرا یه وقت کنسل نشه، شب اجرا اتفاق نیفته، خواننده براش بیماری چیزی از این دست موارد پیش نیاد. اینکه به لحاظ مالی عددم کوچیکه، از بحث مهمی که شما اشاره کردین، غذای روحه موسیقی که قرار تلطیف کنه جوامع رو تو شرایط خاص، در سوگ و رسا، در عذاب و در شادی ها، در سور و شادی ها بتونه فعالیت های داشته باشه، ما اصلا دنبال مباحث مادی باشیم که بهش اقتصاد رو بس بکنیم. حالا شما چه توضیح میخواید بدید که این موسیقی باید بره تو بدن اقتصاد، حامیان و کارخونه دارا بیان حمایتش کنن که چیزی از موسیقی نمیدونن، بعد انتظار داشته باشیم که با فرهنگ باشید بدانید، ما خودمون قاطب موسیقی که دانشگاهی دارن کار خودشونو میکنن، همه پروفسور همه دانشگاه، بقیه رو به حساب نمیارن، بازارم کف لاله‌زار و خیابون پولدارها میگن آقا شما برید درستون میدیم پول ما داریم در میاریم، این وسط من و شما به هیچ جا نمیرسیم، یعنی بین زمین و هوا گیر کردیم و همش داریم حرف میزنیم. واقعا پول اگه دوباره بخواد تزریق بشه، اینکه دوباره میگم یعنی در یه دوره دولت ها پول زیاد تزریق میشه، دوره کم میشه، امسال جشنواره موسیقی فش ریالی بهش اضافه نشده، همون عددی که چند سال پیش بوده، حالا میخوایم با کیفیت هم برگزار بشه، آیا پول فقط تزریق بشه میتواند کیفیت درست کنه، اقتصاد درست کنه، یا یعنی اینکه خیلی از مباحث فکری و اون فرهنگ سازی باید در انتخاب درسته مدیران باشه، و اینکه ارشاد به مرکز مجوز مؤسسه و شرکت نده، به مرکز مجوز آموزشگاه نده، بله میخوان آمار رو ببرن بالا، این راهش نیست. قطعا در رابطه با داروخون و پزشکی از این دست مواردن دقت میشه، ولی در رابطه با غذای روشون دقت نمیشه.
ببینید من با بخش مهمی از فرمایش شما متاسفانه موافقم، منتها اون چه که تجربه این سالها رو داشتم، ما همه گونه های موسیقی رو نمیتونیم یک نسخه براش تجویز بکنیم. در اصل موسیقی ردیف دستگاهی یک فضای دیگر رو داره، موسیقی نواحی یک فضای داره، موسیقی عام پس مردم پسند اصخایی میکنم یک فضای خاص خودشو داره، ما نمیتونیم این در اصل عیار سیرفی رو هر کدوم اینا بذاریم، رو هر کدومشون یک جور جواب میده. ولی من برای اینی که فرمایش شما رو تونسته باشم جواب بدم، به چند نکته اشاره میکنم. ببینید من موسیقی ایران رو با هیچ جای دنیا مقایسه نمیکنم و مخالفم، یعنی اصلا قبول ندارم وقتی در یک جمعی صحبت میکنیم مثلا میگن که فلان کشورم خب این کارو کرده برای موسیقی. ما اصلا شرایطمون شرایط خاصیه، ما یک شرایطی داریم در ایران برای موسیقی، باید با تجربیات داخلی خودمون کار کنیم. به هر حال ما مثل مردان نظامیمون، مثل مردان سیاسیمون، مثل مردان دیپلماسیمون وایسادیم، در همین خاک داریم کار میکنیم، نه رفتیم نه چند تابعیتی هستیم، در همین مملکت کار فرهنگی داریم میکنیم. ببینید موسیقی ایران حمایتی ازش نمیشه. منظورم از حمایت چیه؟ اینه که آثاری از تولیدات موسیقی ایران آنچنان که بتونه موضوع قابل توجهی باشه خریداری نمیشه، این یک. ولی ما میدونیم همین الان که حجم کتاب‌هایی که وزارت ارشاد میخره چند میلیارد تومنه. به هیچ عنوان اینو در حوزه موسیقی ما نمیبینیم، یا اگر هم باشه عددش همون جوری که شما فرمودید انقدر ناچیز هستش که هیچ اتفاقی نمیفته. من باید در مجمع به اعضام بگم هر کدوم 5 تا سی دی بدید که بشه 300 تومن به ارشاد بفروشم. موضوع دوم اینه که رسانه ها هم کمکی به موسیقی نمی کنند. پس ما در این دو جا که هیچ حمایتی نداریم. سالن ها را هم آمدن بر اساس بودجه بندی کشور گفتن آقا خودکفا بشید، اگر میتونید برید هزینه خودتون رو در بیارید. اون مدیر سالن مجبور از من شبی 10 میلیون تومان برای یک سالن 200 نفره بگیره و به تبع موسیقی من اصلا نمیفروشه. من این رو قبول ندارم بالواقع. یعنی یکی از نقاطی که با دوستانم جای بحث دارم اینه که اصلا موسیقی سنتی نمیتونه در سالن 2000 نفره در شرایط فرهنگی فعلی کشور من اجرا بشه. تار جلیل شهناز مثل دیوان حافظ میمونه. من نمیتونم توقع داشته باشم از یک خانواده‌ای که بعد از 14 ساعت 15 ساعت کار وارد منزل میشه تازه حافظ رو برداره بخونه. من زیربنای فرهنگی رو روی زیربنای اقتصادی میبینم. یعنی به طب اون اول باید مهیا باشه. این رو قبول نمیکنم. یعنی عقیده شخصیمه که ما اصلا مشکل اصلی موسیقی ما اینه که ما چون خواستیم دیده بشیم و خودکفا بشیم کاربری موسیقیمونو تغییر دادیم. خیلی ها، من خیلی از متمولین جامعه رو میبینم که با من میخوان جلسه بذارن، ما پولمونو بیاریم تو موسیقی، زود بازده کنار سلبریتی ها قرار میگیریم از دور. خیلی زیباست
واقعا زود بازده موسیقی.
زود بازده برای اینه که شما الان یه کنسرت میذارید، به محض اینکه بلیت فروشیتون رو باز کنید پولتون برمیگرده، ولی اگر در سینما الان سرمایه گذاری کنید تا فیلمتون به اکران برسه یک سال و نیم پولتون میخوابه.
خب سینما در دراز مدت دیده میشه و شبکه‌های خانگی اونها رو داره.
بله.
ها موسیقی یک بار برای همیشه است و شاید استقبال نشه و شما یک بار برای همیشه بخورید زحمت دیگه نتونید بلند شید.
این من دیدم این تفکر و جاری در جامعه. من فکر میکنم که ما این زهره که به خاطر اینی که موسیقیمون رو، این موسیقی که من ازش دارم، صبح عرض کردم این نسخه رو برای همه موسیقی ها نمیشه داد، موسیقی ردیف دستگاهی ما نمیتونه وارد چرخه اقتصادی بشه، برای اینی که این یک فضای دیر دریافته. این مثل عرض کردم، این مثل دیوان نظامی و خاقانی میمونه.
پس این این نو موسیقی هم به طب نباید مالیات برش مترتب بشه، فقط موسیقی هایی که سالونای 4000 نفری رو میتونه شامل بشه. حالا همه پاپ هم الزاماً نه، همه موسیقی که به شکل پاپ ارائه میشن، حالا راک باشه هر چی که باشه فرق نمیکنه، اما گونه اجراییش مردموار اصطلاحا.
بله بله کاملا درسته دیگه. ما در همین موضوع 10% و در موضوع مالیات های هنرمندان که پیش آمده بود،
10% عوارض و
10% عوارض از فروش بلیت های کنسرت. به هر حال بحث ما با دولت همین بود، یعنی چندین جلسه اونجا رفتیم و خب شکر خدا برطرف شد. البته برای امسال دیگه چون قانون شده بود لحاظ شد، ولی از سال دیگه برداشته شد. دکترشون
قول دادن که سال بعد نباشه. بله
ان شاء الله. من عرضم اینه، برای اینکه ببندم مطلبی رو که شما فرمودید، این هنر باید سوبسید بگیره، باید سالن‌هایی در اختیارش قرار بگیره، دولت هزینه بکنه تا این کنسرت‌ها پا بر جا باشه. ما اون صنفی رو که مردم به شکل تفریح گونه بیشتر بهش نگاه میکنن و پروار میکنیم، این طرف رو نحیف‌تر میکنیم. بعد توقع داریم که جوانمون فرهنگی باشه. این تناقضه، این یه ضدیت فکریه که به نظر من شدنی نیست. ما الان عرض کردم اون سوبسیدو که نمیدیم، اون حمایت هم که نمی کنیم، در رسانه ها هم که کمک نمی کنیم به این هنر. بچه های موسیقی هم تا چقدر میتونن، من تا چند آلبوم میتونم از کارهای بچه های موسیقی منتشر کنم؟ بعدم باید ببندم دیگه شرکت.
آلبوم ها که الان دیده نمیشه، تیراژ به 100 تا رسید که 100 تا هم فروش نمیره، برگشت بخوره.
دانلود های غیر مجازه که جلوشو نمیگیرن. ببینید شما الان من در
اون شرکتی که دانلود قانونی میکنن و تحت نظر دولتن اتفاقی افتاده؟
نه ببینید.
مردم پول میدن، کارت میکشن که بشنون؟
نه عرض میکنم این در همون بخش فرهنگ سازی قرار میگیره. ببینید ما عرض کردم ما چند تا چیزو به موازات باید درست بکنیم. در قسمت قبلی عرض کردم که ما خواسته نمیخوایم. ببینید شما الان مگر میتونید در جمهوری اسلامی یه کالایی که به صورت قاچاق اومده،
ما یک دقیقه وقت داریم، بله
یک دقیقه الان میبندم صحبتمو، عرضه کنیم؟ نمیتونیم. به تب پلیس اماکن وارد میشه، شرایط خاصی داره، ولی همین الان تمام ترمینال های این کشور، تمام فرودگاه های این کشور سی دی های غیر مجاز موسیقی که آثار من، آثار شما و بزرگان هست رو کپی کردن میفروشن و هیچکی باش مقابله نمی کنه. من جمع‌بندی میکنم، ما اگر سوبسید دولتی برای هنر جدی نگیریم، با این شرایط فرهنگی و این نوع فرهنگ سازی محکوم به موزه‌ای شدنیم.
چند ثانیه باقی مونده این عرض بکنم که کنسرت ها خیلی بحث بود و خیلی دوستان دوست داشتن که ما صحبت داشتیم با شما با آقای رجب‌پور، این که این دو سه تا شرکت خاص هستن که چهرهای خاص رو، چه اولی ها رو، چه چندمی ها رو میبرن رو صحنه و هر شرکتی اجازه رو نداره. خب انشالله توی برنامه دیگه بتونیم صحبت بکنیم، واقعا دیگه وقت نیست. تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتیم و تشریف آوردین. خداحافظی میکنم و با بینندگان عزیز هم میگویم که بدرود، انشالله که همیشه سلامت بمانید.
سال هاست که خونه هامون با محصولات روشنایی افروغ روشنه. افروغ با بیش از ربع قرن تجربه پیشرو در بهینه‌سازی مصرف انرژی. دلامون روشن‌تر، شهرمون پر نورتر با محصولات روشنایی افروغ. افروغ.com.
چقدر تیپ خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیم شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی.
میخندی،
رنگ رنگ پوشیدی، خوش سلیقه شدی، چرم پوشیدی، چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرمه. جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیفای فوق‌العاده.
مارال چرم، جشنواره فروش. از لبخندش جانمونی، هم تخفیفه هم لبخند.
مارال چرم، لبخند ماندگار.